بسم الله الرحمن الرحیم. سلام ایرانیان، عبادت هاتون قبول باشه و عصر یک شنبتون بخیر. در ششمین روز از خرداد ماه، در 30 سال پس از رحلت امام خمینی رحمت الله علیه، شاخص دیگه ای رو از افکار ایشون در گفتار رهبر انقلاب اسلامی مرور میکنیم. موضوع برنامه امروز بازخوانی دیدگاه امام راحل درباره بحث نفوذ در جامعه اسلامیه. با ما باشین.
نغمه این که برای ایران دولت ایران هیچ کاری نکرده است و مستکبرتر شده است و مستضعفتر، این نغمه شوم را که باید از دهن آمریکا و از دهن شوروی خارج بشد، اینهایی که در ایران خودشون را مسلم می‌دانند، اینها این نغمه را از گلوهای خودشون بیرون می‌آورند. البته یک دسته هستند فضول و شیطان که از اسلام ضربه دیدند و اونها ارباب بزرگ خودشون را از دست دادند و اینها هم اخیراً ارباب بزرگشون را از دست دادند. اینها برای خاطر اینکه ارباب‌ها از دستشون رفته است شیطنت می‌کنند و همین‌ها وادار می‌کنند یک دسته ساده لوح را که بی‌غرض هستند، اینها را وادار می‌کنند، تبلیغات می‌کنند و اونها هم هر جا دستشون یک اجتماعی به دستشون برسد، در نماز جمعه مثلا اگر یه وقت دستشون برسد، در مجلس اگر یک وقتی تریبون به دستشون بیاید، همون حرفهایی را که باید از حلقوم آمریکا و شوروی بیرون بیاید که برای این ملت هیچ کاری نشده است، همون مطلب را از حلقوم این بیچاره‌ها بیرون میاد.
حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه با توجه به تجارب تلخ تاریخ مشروطیت و ضرباتی که اسلام و ایران از خیانت نفوذی‌ها متحمل شده بود، هشدارهای زیادی درباره نفوذی‌ها داشتند. از جمله در وصیت‌نامه سیاسی الهی خود تأکید کردند که هر کس به مقدار توانش و حیطه نفوذش لازم است در خدمت اسلام و میهن باشد و با جدیت از نفوذ وابستگان به دو قطب استعمارگر و غرب یا شرق زدگان و منحرفان از مکتب بزرگ اسلام جلوگیری نمایند و بدانند که مخالفین اسلام و کشورهای اسلامی که همان ابرقدرتان چپاولگر بین المللی هستند، با تدریج و ظرافت در کشور ما و کشورهای اسلامی دیگر رخنه و با دست افراد خود ملت‌ها کشورها را به دام استثمار می‌کشانند. باید با هوشیاری مراقب باشید و با احساس اولین قدم نفوذی به مقابله برخیزید و به آنان مهلت ندهید.
به نام خدا. سلام به شما شنوندگان عزیز و محترم برنامه آرام جان، در خدمت شما هستیم. در یکی از روزهای خرداد ماه داریم بررسی میکنیم جریان نفوذ دشمن رو، به خصوص بر روی کسانی که جایگاه و موقعیت خاصی دارن و متاسفانه میتونه نتایج بسیار نابهنجار و خاصی رو برای کشورمون داشته باشه. و میخوایم از دوستان اینو بپرسیم که چرا دشمن به این قسمت رو میاره و هدفش از این ماجرا چی هستش.
من فکر میکنم اگه بخوایم یک مثال خوبی برای این قضیه بزنیم، میشه تشبیه کرد به کلید برقی که متصل باشه به کلیه لامپا و چلچراغای شبستان. یه شخصی برای اینکه یک لامپی رو خاموش کنه یا روشن کنه تو این شبستان میتونه بره یه دونه یه دونه خاموششون کنه. خب هم صرف وقت زیادی میشه و هم ممکنه به مطلوبش نرسه تو این زیغه وقت. میتونه بیاد دست بذاره روی یک کلید خاموش و با این یک کلید کل چلچراغ این شبستان رو خاموش بکنه. من فکر می‌کنم دست گذاشتن روی خواص و نفوذ روی خواص به اصطلاح این کلید برقی که به کلیه لامپ ها متصله این کلید رو زدنه. چرا؟ چون تاثیرپذیری مردم نسبت به این خواص بیشتره. اینها سکوی سخنرانی دارن، گوش شنوا دارن و تاثیرگذاریشون توی جامعه زیاده. لذا اگه بتونن این خواص رو درشون نفوذ بکنن، رو کل جامعه نفوذ کردن و رو کل اونها تاثیر گذاشتن.
چطور میشه جلوی جریان نفوذ رو در این حد گرفت؟
نکنید دشمن برای که یه کاری بکنه توی مجموعه دو راه داره. یکی از ابزار خودش و از زبان خودش اقدام کنه، یکی از ابزار اون مجموعه که میخواد توش تاثیر بذاره با چیزایی که تو اون مجموعه هست اقدام کنه. و کمترین هزینه اینه که خود اون مجموعه اقدامی انجام بده تو راستای هدف دشمن. حالا یک کسی خواسته باشه این کار کنه، میاد تاثیرگذارترین فرد تو اون مجموعه انتخاب میکنه، از زبان اون همون کاری که میخواد بکنه رو انجام میده. این بیشتر برمیگرده به نخبگان و افرادی که خواسته هستن با دقت کنن به اطرافیان خودشون، و این برای مردم عادی که نیست قاعدتا، برای اون افراد خاصه که باید خیلی مراقبت کنن در مورد اطرافیان خودشون.
بله خیلی متشکرم. پس نیازمند آگاهی و بصیرت در این زمینه نه تنها برای عامه مردم بسیار مهم هست، اما برای خواص شاید بگیم که خیلی مهمتر. خیلی متشکرم دوستان عزیز، موفق باشید. صحبت‌های ما رو شنیدید و انشالله که باز هم در برنامه‌ای بعد در خدمت شما هستیم. ادامه برنامه رو بشنوید. خدا نگهدارتون.
بوق‌های تبلیغاتی دشمنان جمهوری اسلامی ایران از نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی با انتشار اخبار و تحلیل‌های مغرضانه سعی می‌کنند ذهنیت مردم را درباره نظام جمهوری اسلامی مخدوش کنند. پخش ده‌ها ساعت برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی به زبان فارسی از شبکه‌های مختلف خبری تنها گوشه‌ای از تلاش فراگیر جبهه استکبار در این زمینه است. در این شرایط متاسفانه بعضی افراد در داخل کشور هم با این رسانه ها همراه میشن و دروغ ها و تهمت های اونها رو در جامعه تکرار میکنن. به ویژه در زمانه ما که با قدرت فضای مجازی به چشم برهم زدن یک مطلب در سطح وسیعی منتشر میشه. اما نکته تاسف‌بار اینه که بعضی وقتها افراد موجه و مورد توجه مطالب رسانه های بیگانه یا سخنان و تهدیدهای مقامات کشورهای مستکبر رو درباره کشورمون تکرار میکنن. با هم سخنان آقای دکتر صادق کوشکی، استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران را میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت همه مؤمنین روزه‌دار. حضرت امام به عنوان یک فعال و مبارز سیاسی و یک مؤمن در عرصه مبارزات سیاسی از اون هوشمندی برخوردار بودند و این هوشمندی صرفا برگرفته از مطالعه و تجربه نبود. حکمتی که خداوند به واسطه اخلاص به امام عطا کرده بود، این حکمت در واقع در این هوشمندی خودشو جلوه کرد. یکی از مصداق‌های هوشمندی حضرت امام این بود که ایشون به طور جد مراقب حرکت‌هایی بودند که دشمنان دین خدا، دشمنان نظام انقلاب انجام میدن یا انجام خواهند داد و به همین خاطر مراقبت میکردن. به عنوان نمونه یکی از نقاط خطری که حضرت امام به خوبی شناختن و به خوبی گوشزد کردن، حتی نمونه هایی که تا امروز جریان داره، بحث نفوذی هاست. بحث در واقع کسانی است که با چهره موجه، بحث کسانی است که حتی با نفوذ در چارچوبه و ساختاری مثل روحانیت و یا حتی مرجعیت. امام این رو ذکر میکنن که حتی ممکنه کسانی رو دشمن نفوذ بده در چارچوب حوزه ها که در کسوت مرجعیت قرار بگیرن و از اونجا در واقع زهر خودشون رو به پیکره جامعه اسلامی و نظام اسلامی بریزن. به همین خاطر امام ضمن در واقع تذکر این امکان خطر، جامعه رو نسبت به اون هوشمند میکردن و توقع داشتن که چنین نفوذی هایی با رفتارشون، با علائمشون، حتی در واقع با خط مشیشون شناخته بشن تا این راهکار برای نفوذ دشمن بسته و مسدود بشه و اینکه به تعبیر حضرت امام نفوذی ها ممکنه در هر قالبی، در هر پوششی نفوذ پیدا کنن و نباید بعید بدانیم. به تعبیر حضرت امام ممکن است کسانی رو دشمن نفوذ بده در بین روحانیت و این افراد ده ها سال، 20 سال، 30 سال تعبیر از امامه، با قیافه مقدس در حوزه ها بمانند، به کسوت مدرس حوزه و غیره هم در بیایند و اونجا مجری سیاست ها و برنامه های دشمن باشند.
یک نکته دیگر این است که بنده از چندی پیش گفتم نفوذی ها، مراقب نفوذی ها باشید. بعضیا براشفته شدن، بی خود، براشفتگی نداره. آمریکایی ها برای بعد از دوران مذاکرات هسته‌ای یک نقشه برای داخل ایران داشتن، یک نقشه برای منطقه. این برای ما روشن بود، روشن شد. نقشه برای ایران داشتن، هنوزم دارن. نقشه برای منطقه داشتن، هنوزم دارن، دارن هم تلاش میکنن. میداننم که در مقابل اهداف پلید آنها در منطقه کی محکم ایستاده، این رو میدونن، متوجهن. خب وقتی که برای داخل کشور برنامه دارد دشمن، خب چه کار میکنه؟ از نفوذی استفاده میکنه. نفوذی معناش این نیست که حتما رفته باشه پول گرفته باشه برای اینکه بیاد در فلان دستگاه نفوذ کنه و خودش هم بدانه چه کار داره میکنه. نه، گاهی نفوذی نفوذی است، خودش هم نمیدانه. امام رضوان الله علیه فرمودن گاهی حرف دشمن با چند واسطه از دهان مردمان موجه شنیده میشه.
سباب بر پیام ما، به محضر امام ما، بگو به پیر عارفان درود ما سلام ما، بگو که ای بقای تو دعای صبح و شام ما، بگو که خود تو آگهی ز وحدت کلام ما، بگو که از وجود تو شکوه و انسجام ما.
همراهان ارجمند، در برنامه آرام جان دیدگاه امام راحل رو درباره مقابله با نفوذ بازخوانی کردیم. تا فردا عصر و تقدیم برنامه با موضوع تضارب آرا از منظر امام راحل با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار و التماس دعا.
ما به پیمانت ستاده ایم، سر به فرمانت نهاده ایم، تازه پا افتد قصد فتنگر، بحر جان بازی آماده ایم، هرچه فرمایی همان کنیم، بازوی همت گشاده ایم، چون رضای حق رسم و راه ماست، بر رضای حق دل داده ایم، تا بنای معدلت گردد به پا، تا بشر ز بردگی گردد رها، سرکشد زبانه پیکار ما، این بود امید ما کاندر جهان، تا ظهور مهدی صاحب زمان، جاودان رهبر دیدار ما.
اینجا قم است، رادیو معارف.
لا اله غیر از اللهی که دلپذیر است.
جلوه ای از جامعه دینی.
ربنا صلی علی احمد خیر المرسلین و علی الساقی.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
چون بهار شوق ما از شکوهت آیه آیه گفتن است.
قرآن نور است، قرآن هدایت است، قرآن بیان است، تبیان است.
مثل با بی خزان سوره سوره کار ما شکفتن است.
غرفه های نور.
ای کلام جاودان جاودان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنونده های عزیز، همراهان ارجمند رادیو سراسری معارف. امروز هم با تقدیم برنامه غرفه های نور از محل برگزاری 26 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم از مصلی امام خمینی رحمت الله علیه همراه شما شنونده های عزیز هستیم.
سپید و نورانی در آسمان جاری، پیام نو دارد کتاب بیداری.
ممنون که ما را برای شنیدن انتخاب کردید. همونطوری که مستحضر هستید، ما در نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم سری میزنیم به غرفه های مختلف و با فعالیت های اونها، آثاری که به نمایشگاه آوردن بیشتر آشنا میشیم، که امروز در برنامه‌مون سری زدیم به غرفه حوزه های علمیه و در خدمت جناب حجت الاسلام طیب حسینی مدیر روابط عمومی حوزه های علمیه هستیم و میخوایم راجع به این موضوع چند دقیقه باشون گفتگو بکنیم. شما ای طیب حسینی، سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه.
سلام علیکم، بندم خدمت حضرت عالی، شنوندگان محترم عرض سلام و ادب دارم و آرزوی قبولی اعمال و طاعات و عبادات در این ماه خوب خدا.
خیلی متشکرم از شما، همچنین برای شما آرزوی قبولی طاعات و عبادات دارم. و جناب طیب حسینی، شنوندگان عزیز ما توی این ساعت همراه میشن با برنامه غرفه های نور و با تازه هایی که توی نمایشگاه قرآن عرضه شده بیشتر آشنا میشن، با فعالیت مؤسسات مختلف، و امروز هم مشتاق هستن راجع به فعالیت های قرآنی شما بدونن که در حوزه های علمیه چه فعالیت هایی انجام میشه و چه آثاری برای نمایشگاه قرآن آوردین.
ما به عنوان بخش حوزوی در نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم امسال در واقع 12 سال حضور بخش حوزوی رو تجربه میکنیم. طبعا توی این بخش آنچه که اتفاق میافتد حضور مراکز و مؤسسات و نهادهای حوزوی است که در زمینه قرآن و اطرت فعالیت درخور و فاخری دارند که قابل ارائه باشه. امسال هم ما قریب به 40 مؤسسه و مرکز نهاد حوزوی در این بخش میزبان هستیم که به ارائه آثار خودشون که طی یک سال گذشته تولید کردن در زمینه قرآن و اطرت میزبانشون هستیم و به ارائه آثارشون خواهند پرداخت.
بسیار عالی. خب راجع به مؤسساتی که ذیل مجموعه شما دارن فعالیت میکنن، به ویژه فعالیت‌های قرآنی که اتفاق می‌افته، طبیعتاً در طول سال این گونه اقدامات در مجموعه حوزوی بسیار زیاد هستش و شاید در این مجال و این فرصتی که بخوایم توی این برنامه‌ش بپردازیم نشه اونطوری که باید شاید راجع به این موضوع صحبت کرد، اما به صورت تیتروار بفرمایید چه فعالیت‌هایی در طول سال انجام میشه که طبیعتاً بازخورد اون رو ما می‌تونیم در نمایشگاه قرآن شاهد باشیم.
طبیعتاً آنچه که در مراکز حوزوی به عنوان نهادهای حوزه اتفاق می‌افتد مباحث علمی است که منجر به تولیدات علمی خواهد شد. در نمایشگاه قرآن کریم هم این تولیدات در فرمت‌های مختلفی از عمه از کتاب، نرم افزار، سایت‌ها به ارائه اونها خواهیم پرداخت و امسال هم سعی می‌کنیم ان شاء الله تا 135 اثر جدیدی رو که توسط مراکز و نهادها تولید شده رو ان شاء الله به مخاطبان عزیز ارائه کنیم.
جناب طیب حسینی، توی بخش نرم افزار و فضای مجازی که این روزها کاربران خیلی زیادی و متقاضیان خیلی زیادی داره، بفرمایید که در این حوزه ها چه ورودی داشتین و چه کارهایی در این حوزه در زمینه قرآنی صورت گرفته؟
عرضم به حضورتون که توی موضوعات مختلفی مراکز حوزوی فعالیت میکنن. طبیعتا در فضای مجازی هم با نوع حساسیتی که دل سوختگان این مقطع و این فضا دارن در حوزه علمیه و همچنین رهبر معظم انقلاب چندین بار اظهار نگرانی کردن، مراجع اعزام تقلید اظهار نگرانی کردن، فعالیت‌های خوبی صورت گرفته. ما تولیدات در واقع دیجیتالی فراوانی رو برای این موضوع فراهم کردیم، علاوه بر این حضور در کانال‌ها و شبکه‌های اجتماعی، برپایی سایت‌ها و پورتال‌هایی که قابل دسترسی باشه برای پاسخگویی به شبهاتی که فرق و ادیان مطرح می‌کنن، اینها رو هم در دستور کار قرار دادیم و به حمدالله الان در حال حاضر 140 سایت و کانال رو میتونیم معرفی کنیم به مخاطبان عزیز که برای بهره‌مندی از معارف قرآنی و اطلاع در امسان از اونها بتونن استفاده کنیم.
بسیار عالی. و بفرمایید که چند درصد حضور شما در نمایشگاه برای فروش آثار هست و چند درصد معرفی آثار به جامعه نخبه و قرآنی کشور که این روزها در نمایشگاه حضور دارن؟
بخش حوزوی نمایشگاه قرآنی بخش محتوایی و صرفا به ارائه آثار و نمایش اونها، معرفی اونها میپردازه. طبیعتاً کسانی که این آثار رو ببینند و نیازی داشته باشن برای تهیه اون میتونن به بخش فروش که به فروش محصولات اشتغال داره مراجعه کنند و محصولات مورد نیاز خودشون اون بخش تهیه بکنن. قریب به 20 مرکز پژوهشی ما در بخش فروش حضور دارن و محصولات مورد نیاز مخاطبان عزیز رو ارائه میکنن. اون چه که در بخش حوزوی ارائه میشود علاوه بر ارائه آثار، برنامه‌های جانبی هم هست. یکی از برنامه‌های جانبی بسیار پر مخاطب و استقبال ما ارائه مشاوره‌های در زمینه‌های مختلف کودک، خانواده، سیاست، عقاید، پاسخ به مسائل شرعی، ردود و شبهات. این بخش از بخش‌هایی است که هر ساله با مخاطب زیادی روبرو است. ما مجبوریم سال به سال اون رو گسترش بدیم که امسال هم سعیمون بر اینه که دو برابری بتونیم انشاءالله در خدمت مخاطبان عزیز باشیم. ضمن این که کسانی که این بخش رو اداره میکنن و به نام مشاور حضور دارن از چهره های نام آشنای کشور ما هستن و این مشاوره ها هم به صورت کاملا رایگان ارائه میشود. از بخش های بسیار پر مخاطب ماست. در کنار این بخش ما نشست های علمی و تخصصی رو هم خواهیم داشت که با حضور کارشناسان مختلف حوزوی به ارائه موضوعاتی که در طی سال آسیب شناسی کردن و می توانیم اینجا پاسخشون رو بریم میپردازن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما جناب آقای جلال‌الاسلام طیب حسینی، مدیر روابط عمومی حوزه علمی. با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم از لطف حضرت عالی، آرزوی قبولی اعمال و طاعتتون رو دارم.
اینجا یه باغ پرگله، نرگس و سرخ و سنبله، ذکر داره، دعا داره، عطر خوش خدا داره. باغ بزرگ قرآن میوه داره فراوان، درسای جاودانه داره برای انسان.
من توصیه میکنم باز هم به جوانان عزیزمون با قرآن انس بگیرید، با قرآن مجالست کنید. و ما جالس احد هذا القرآن الا قام عنه بزیادة و نقصان، زیادة فی هدن و نقصان فی عما. قرآن اینجوریه، هر باری که شما با قرآن نشست و برخاست کنید یک پرده از پرده های جهالت شما برداشته می شود، یک چشمه از چشمه های نورانیت در دل شما گشایش پیدا میکنه، جاری میشه. انس با قرآن، مجالست با قرآن، تفهم قرآن، تدبر در قرآن، اینا لازم.
حالا به باغ قرآن قدم بذار با حضور، آینه دلت رو روشن کن از نور او. حالا به باغ قرآن قدم بذار با حضور، آینه دلت رو روشن کن از نور او.
بله شنوندگان عزیز، همچنان از محل برگزاری 26مین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم از مصلی امام خمینی رحمت الله علیه با شما عزیزان همراه هستیم با تقدیم برنامه غرفه های نور. در این لحظه دعوت میکنم گزارش همکارم سرکار خانم محمد پناه را به اتفاق بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام ویژه خدمت همراهان گرانقدرم در برنامه غرفه های نور. صدای ما رو از 26مین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم میشنوید. در خدمت یه خانواده محترم هستم، یه مادر خوب به همراه دو دختر عزیزشون. سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام علیکم.
قبول باشه تاعت آباده؟
سلامت بشه از شما هم، تاعتتون قبول باشه انشالله.
فکر میکنید که آیا تفاوت و تمایز ویژه با دوره‌های قبل داره؟
به نظر من نسبت به سالهای گذشته خیلی تنوع بیشتر شده، یعنی کارهایی که الان صورت گرفته مثل همین حمایت مالی از کودکانی که حافظ قرآنن، ستاد امر به معروف و نهی از منکر و یا تمام کالاهایی که داره عرضه میشه اینجا نسبت به سال پیش خیلی پیشرفت کرده و واقعا من خودم همین الان حس کردم، تو دلم یه خوشحالی به وجود اومد از اینکه خیلی ها کارهای فرهنگی بیشتری دارن انجام میدن و انشاءالله که با همه این مردم دست به دست هم بدیم انشاءالله زمینه ساز ظهور حضرت بشه، هرچه بیشتر خودمونو برای ظهور حضرت آقا آماده کنیم.
انشاءالله همه ما هم جزو یاران آقا صاحب از زمان قرار بگیریم. سوال بعدی من از شما این هست که به نظر شما آیا نمایشگاه قرآن میتونه تأثیری در قرآنی کردن جامعه داشته باشه؟
بله خیلی موثره، مخصوصا کسانی که خانواده هایی که بچه هاشونه میارن در غرفه های دیگه بچه ها رو آموزش میدن و فکر میکنم خیلی خوب باشه برای بچه ها. اصلا نه تنها این نمایشگاه، بلکه اصلا ما روایت داریم که بچه ها رو از بچگی تو مساجد بزرگ کنین که مذهبی بشن، از نفاق دوری کنن.
خانم نظر شما چی هست؟ نمایشگاه قرآن چطور میتونه مؤثر باشه در ترویج فرهنگ قرآنی؟
والا با همین طرح بزرگ قرآنی 1452 که امسال برگزار کردن، خوندن قرآن به این شکل که قرآن رو به 20 قسمت تقسیم کردن و هر کس یک مقدار رو قبول میکنه برای خوندنش تقبل میکنه و به 19 نفر دیگه معرفی میکنه و به این ترتیب حالا هم خوندن قرآن رایج میشه، هم این که طرح حفظ یک ساله قرآن کریم، تمام اینها برای کسایی که میتونن توی نمایشگاه شرکت کنن مؤثر قطعا. و کاش که به جای اینکه هر سال یک بار نمایشگاه قرآن برگزار میشه، کاش این طرحو دائمی میکردن، هر چند وقت یک بار بود که مطمئنا اینجوری تاثیرش بیشتر میشه تو جامعه.
خانم نظر شما چی هست؟
من فکر میکنم توی دوره‌ای که دشمن همه توان و قدرتش رو به کار گرفته که فساد رو توی جوامع اسلامی خصوصا توی ایران گسترش بده با جنگ نرم، برگزاری همچین نمایشگاه‌های حداقل اثری که داره اینه که خانواده هایی که توی سمت و سوی مذهب و دین هستن حداقل اینها رو خیلی خوب نگه داره و ارتقا بده، کمترین اثری که میتونه داشته باشه و طبعا اثراتش بیشتر از این هست.
خیلی متشکرم، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در این گزارش.
خواهش میکنم.
از شما شنوندگان و همراهان گرانقدر هم در برنامه غرفه های نور هم بسیار سپاسگزارم که تا این لحظه شنونده و همراه ما بودید. التماس دعا، خدا نگهدار.
میآید از عرش برین، میآید از عرش برین، آوای او همسای دین، امواج نفس زندگی، آیات قرآن مبین، امواج نفس زندگی، آیات قرآن مبین، امواج نفس زندگی، آیات قرآن مبین.
بسیار خوب، گزارش رو هم به اتفاق شنیدیم با برنامه غرفه های نور از محل برگزاری 26مین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم از مصلی امام خمینی رحمت الله علیه در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. خب صداهایی که اینجا میشنوید در واقع اجراهای زنده‌ای هست که در غرفه‌های مختلف داره اتفاق میفته، تلاوت‌های مختلفی که به صورت زنده در اینجا اجرا میشه. امیدوارم که فرصت داشته باشید در ایام برگزاری نمایشگاه سری بزنید به نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم. حتما در شهرهای شما هم نمایشگاه قرآن برپا هستش، انشالله که بتونید سری بزنید با آثار و محصولات بیشتر آشنا بشید و زمینه‌ای بشه برای انس و الفت بیشتر با ثقل اکبر قرآن کریم. از این که تا این لحظه با ما همراه بودید با برنامه غرفه های نور از شما تشکر میکنم. فردا انشالله هلوش همین ساعت با شما بزرگواران همراه خواهیم بود با تقدیم این برنامه. یا علی مدد، خدا نگهدار.
متشکریم از همکارانمون در برنامه غرفه های نور که به مناسبت برگزاری نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم این برنامه رو هر روز تقدیم شما عزیزان شنونده میکنن. انشالله که مورد توجه شما قرآن دوستان و قرآن پژوهان قرار بگیره. آرام آرام به انتهای بخش اصلاحی برام امروز یک شنبه میرسیم. خیلی ممنون، سپاسگزار از این که همراه ما بودید. انشالله که ما رو از پیشنهادها و انتقاد